ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نشست گروه 20 فردا در استرالیا آغاز می شود. رئیس جمهوری آمریکا در سفر به میانمار بر لزوم تسریع اصلاحات در این کشور تأکید کرد. وزارت کشور ایران می گوید بیماران روانی، افراد سابق دار و موتورهای مشکی را در پیگیری اسید پاشی ها بررسی کردند. سلام بر شما، شب شما خوش، من وحید فروسات هستم. رهبران کشورهای گروه 20 برای شرکت در نشست این گروه در روز شنبه در استرالیا وارد شهر بریزبین می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از جمله رهبرانی بود که عصر جمعه وارد استرالیا شد. آقای پوتین پیش از ترک مسکو تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه روسیه را به دلیل سیاستش در اوکراین مغایر قوانین بین‌المللی خواند. رئیس جمهوری روسیه در این حال اذعان کرد که این تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت به اقتصاد و ارزش پول این کشور صدمه زده است، اما افزود که اقتصاد اتحادیه اروپا و آمریکا نیز زیان می‌بینند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در سفرش به میانمار یا برمه سابق، علاوه بر تینشن رئیس جمهوری این کشور، با آن سان سو چی رهبر مخالفان دولت نیز گفتگو کرد. آقای اوباما با آن سان سو چی در منزلش در یانگون به طور خصوصی دیدار کرد و پس از آن دو طرف در کنفرانس خبری مشترک بر لزوم اصلاح قانون اساسی میانمار و دادن اجازه نامزد شدن خانم سو چی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تأکید کردند. باراک اوباما همچنین بر تسریع روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی و رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در میانمار تأکید کرد. آقای اوباما برای شرکت در نشست گروه 20 به استرالیا می رود. همچنین حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم میگوید برای یافتن عامل یا عاملان اسید پاشی ها در اصفهان تمام فرضیه ها را در دست بررسی دارند و وزارت اطلاعات و سپاه نیز با نیروی انتظامی در اصفهان همکاری میکنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ذوالفقاری در تشریح اقدامات و تحقیقاتی که تاکنون کردن گفته است افراد سابقه دار، بیماران روانی و صاحبان موتورهای مشکی را در اصفهان بررسی کردند و در حال جمع‌بندی اطلاعات هستند تا بتوانند مظنونین را جمع‌آوری و به نتیجه قطعی برسند. او افزوده که تا زمانی که به نتیجه قطعی نرسیدند، باید از گمان زنی ها و سخن گفتن از احتمالات خودداری کرد. و خبر آخر این که پلیس هند مالکان یک شرکت داروسازی را در پرونده مرگ 13 زن پس از جراحی عقیم سازی بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از پلیس هند، مالک شرکت داروسازی مهاورا و پسرش به اتهام تقلب در تولید دارو بازداشت شدند. مقام های پلیس گفتند که تحقیقات را از زوایای گوناگون ادامه می دهند. یک پزشک جراح که بیش از 80 زن را در یکی از مناطق مرکزی هند مطابق برنامه دولتی کنترل جمعیت عقیم کرده بود، روز پنجشنبه به اتهام استفاده از ابزار جراحی آلوده و مرگ این 13 زن بازداشت شده بود. اما در این مجله در ادامه گفتگوی رو خواهید شنید از ایلیا جزایری از رادیو فردا با خالد عزیزی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان در ایران. شنونده این گفتگو خواهید بود. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چند وقت پیش خبرهای منتشر شد که نیروهای حزب دموکرات کردستان با نیروهای ایران در منطقه از ایران درگیر شدند. آیا حزب دموکرات دوباره وارد فاز نظامی شده و این درگیری ها دلیلش چی بوده؟ چه فعالیتی اونجا میشد که دوباره درگیری ها شروع شده؟
ببینی به لحاظ نظامی
بعد از انقلاب سعی ما این بود که قضیه کردستان ایران و از طریق مذاکره و گفتگو با دولت مرکزی در ایران حلش بکنیم. منتها متاسفانه پیام صلح آمیز و پیام دوستی و راه حل دموکراتیک و از طریق گفتگو و مذاکره و دولت جمهوری اسلامی قبول نکرد، جنگ و واسروما تحمیل کردند. موقعی که این جنگ تو کردستان رو ملت کرد تحمیل شد، بالاخره حزب دموکرات هم و پیشمرگان کردستان از خودشون دفاع کردن. بنابراین جنگی نبود که ما انتخابش بکنیم، ما شروعش بکنیم و تمام سعی ما هم این بود که این جنگ هرچه زودتر تموم بشه. در تمام این مدت سعی ما این بوده که فضای کردستان امنیتی نشه. بعد به لحاظ اصولی ما هیچ آتش‌بسی با جمهوری اسلامی امضا نکرده ایم، یعنی طرفین در این رابطه یه تعهدات قانونی که الزاماً در نتیجه مذاکرات براشون درست باشه به وجود نیاوردند. درگیری های اخیر که در کردستان ایران اتفاق افتاد، ما حضور نظامی اونجا داریم، پیشمرگان ما معمولا اونجا هستن، منتها ما خیلی وقت چند سالیه که به پیشمرگان خودمون دستور دادیم به هیچ وجه به قرارگاه های جمهوری اسلامی، قرارگاه های سپاه پاسداران، مراکز نظامی جمهوری اسلامی حمله نکنن. حتی اگه بهشون هم حمله شد از خودشون دفاع بکنن. حتی بعضی موارد اتفاق افتاده که نیروهای جمهوری اسلامی اونا را دنبال کردن، سعی کردن که یه جنگی رو با اونا شروع بکنن. ما بهشون گفتیم که سعی کنید وارد جنگ با نیروهای جمهوری اسلامی نشید. تو این اواخر که طبق روال همه سال که نیروهای حزب دموکرات کم و بیش اونجا هستن، براشون کمین گذاشتن. در این کمین هایی که مقام سپاه پاسداران ایران و نیروهای اطلاعات ایران که براشون گذاشته بودن، اون از خودشون دفاع کردن. بنابراین در رابطه با این دفاع بود که اونجا هم نیروهای جمهوری اسلامی کشته دادن و هم ما هم شهید و زخمی دادیم.
اما شما اخیراً در یکی از مصاحبه هایی که کردید گفتید که در حال بررسی ورود دوباره به فاز نظامی هستید، اگر درست منتقل شده باشه صحبت ها با خبرگزاری آناتولی بود فکر میکنن، آیا واقعا دنبال این هستید که بار دیگه فاز نظامی به قبل برگردونید و آیا اصلا حزب این توانی رو داره که وارد فاز نظامی بشه با جمهوری اسلامی؟
ببینید، ما همون که قبلا گفتم، ما هنوز آتش بس با جمهوری اسلامی به صورت رسمی و قانونی نداریم. ما منظورمون این نیست که فاز نظامی رو شروع بکنیم. فضای کردستان یه فضای نظامی هست، هم ما مسلح هستیم هم جمهوری اسلامی. تا اگه بگم که ما داریم مبارزه مسلحانه رو شروع میکنیم و اعلام جنگ میکنیم علیه جمهوری اسلامی، به تبعیت از این سیاست نظامی، نه، منظور اصلا این نبوده. این فاز نظامی خودش وجود داره، ما خودمون این مبارزات رو متوقفش کردیم. منظورم اینه که عملیات نظامی مسلحانه، عملیات جنگی، عملیات نظامی تو مناطق کردستان ایران، ما هنوز معتقد هستیم که مشکلات کردستان ایران، مشکلات دموکراسی در ایران، مشکلات این که دولت جمهوری اسلامی دولت جوابگو باشه، همه این فعالیت ها رو از طریق مدنی ادامه بدیم، از طریق گفتگو و مذاکره ادامه بدیم، چون بخشن تو این موارد جمهوری اسلامی سعی میکنه فضا رو بیشتر امنیتی بکنه و از این فضای امنیتی بیشتر علیه مردم و کردستان، از علیه فعالیت های مدنی ازش بهره برداری بکنه.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً گفته که با حزب دموکراتیک کردستان مذاکراتی انجام داده. آیا این مذاکرات انجام شده واقعاً و اگر انجام شده در باره چه موضوعاتی بوده؟
بیشتر از یه سال قبل بود که از طرف جمهوری اسلامی از ما خواسته شد که نشستی با هم داشته باشیم. ما چند تا نشست با هم داشتیم. اونا از ما سوال کردن در رابطه با مسئله کرد، در کلیت خودش در خاورمیانه و به طور مشخص در کردستان ایران، و این مشکلاتی که در چند سال گذشته بین ما و اونا وجود داشته. بعد ما هم نظرات خودمون دادیم. بعد که در ادامه این گفتگوها از حل‌ها صحبت می‌شد، بالاخره حل این مشکلات رو ما چطور می‌تونیم تو دستور کار بگذاریم، ما پیشنهاداتی به اونا دادیم. پیشنهاد اول ما این بود که بعد از انقلاب ایران در رابطه با بحران کردستان و اختلافاتی که بین مردم کردستان و جمهوری اسلامی وجود داشت، یه مذاکراتی وجود داشت اون موقع. هیئت نمایندگی کردستان و نمایندگان دولت مرکزی مذاکره داشتیم. ما پیشنهاد کردیم که که به اون دوران برگردیم. بعد مسئله کردستان رو تو از خانه های امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خارجش بکنن، به عنوان دستور کار دولت اونجا مطرحش بکنن. نمیشه مشکلات مردم از طریق نظامی حلش کرد. بعد کردستان اینقدر امنیتی نکنن. اگه واقعا اونا حسن نیت دارن، باید شروع کنن دیگه از اعدام مردم، از زندانی کردن مردم به لحاظ عقیدتی و اینا، اینو از بین ببرن. بعد سعی کنن که یه آزادی های نسبی در ایران در کلیت خودش و حداقل در کردستان وجود داشته باشه، و سر این که ما بتونیم یه اعتمادی بین این خود ما و نمایندگان جمهوری اسلامی که از مذاکره صحبت میکنن اونجا درست بکنیم، در همچون فضایی از فضای امنیتی خارج بشیم، با توجه به این احتمال سازی بتونیم این مذاکرات بیشتر ادامه بدیم. منتها این مذاکرات ادامه پیدا نکرد دیگه، اونام دنبال این مذاکرات نیومدند.
میتونم مذاکرات کجا و در چه سطحی انجام شد؟
من فعلا از این که بگم کجا و در چه سطحی وارد این بحث نمیشم، منتها بعد از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو میشه گفت این که این اولین مذاکرات بود که ما به این شکل داشتیم، منتها تا به حال به هیچ نتیجه نرسیده.
خب رابطه شما با احزاب که در ایران در چارچوب نظام کار میکنه، احزاب اصلاح طلب به طور مشخص و فعالین اصلاح طلب چطور هست؟ ببینید که شما در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حمایت کردید از کاندیداتوری مهدی کروبی، چطور هست این ارتباطات، آیا ادامه داره؟
خیلی مشکلی که ما با احزاب داخل ایران ارتباطات مشخص و رسمی داشته باشیم، اونا در موقعیت قرار ندارن و ما هم همچون موقعیت رو نداریم در داخل ایران که این ارتباطات به صورت رسمی و روزانه و روتین وجود داشته باشه. منتها سیاست ما در حزب دموکرات کردستان این بوده که از جنبش مدنی، جنبش اصلاح طلبی که به شیوهی در داخل ایران در حتی در داخل این سیستم یه تغییراتی به وجود بیاد، ازش پشتیبانی بکنیم. و در راستای همین سیاستی بود که ما میخواستیم در دوران رقابت‌های انتخاباتی آقای کروبی و موسوی و اینا که بود یه گفتمانی اونجا ما بهش کمک بکنیم که مسئله ملیت ها، حداقل مسئله حل مسئله کردستان، آزادی احزاب، اینکه زندانیان سیاسی آزاد بشن، از مجالها و فرصتهای قانونی قانون اساسی بیشتر استفاده بشه، ما میخواستیم به همچون جنبشی در داخل ایران کمک بکنیم. حالا ما معتقد هستیم که بایستی به همچون جنبشی در داخل ایران کمکش کرد. بنابراین روابط ما با جنبش اصلاح طلبی یا جنبش سبز که اون موقع بهش میگفتن، یا تمام جریانهایی که میخوان در داخل ایران یه تغییراتی به وجود بیاد، در همچون راستایی و در چارچوبه همچون پرنسیپ ها و موازینی بوده که ما حالا هم بهش معتقد هستیم.
رابطه شما با احزاب کرد عراقی، احزابی که حاکم هستن، چطور هست؟ و آیا اینطور که در خبرها منتشر شده نیروهای حزب دموکرات و اصولا کردها ایران در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی یا همون داعش شرکت کردن و میکن یا نه؟
ما به لحاظ اصولی ما معتقد هستیم که همه در منطقه بایستی علیه داعش موضع جدی داشته باشیم. داعش یه جریانی هست که بالاخره یه مرز شیعی و سنی یا مرز کرد و غیر کرد یا مرز اینکه این حزب سیاسی چطور فکر میکنه اینا رو به لحاظ اصولی نمیشناسه. حالا صرف نظر از این که از اختلافات شیعه و سنی استفاده کاملا جدی میگیره، ما سیاستمون این نبود که از طریق شرکت نیروهای حزب دموکرات در مبارزه نظامی علیه داعش میشه اونجا یه جبهه باز بکنیم، چون معتقد بودیم که پیشمردان کردستان عراق به لحاظ نیرو انسانی این امکانات رو داشتن، حکومت محلی کردستان عراق این پشتیبانی بین‌المللی رو داشت، بلکه بیشتر یه همدردی، یه هم نوعی ملی بود که با روحیه کردهای عراق و تمام جبهه ها علیه داعش رو تقویتش بکنیم. و الا به لحاظ قانونی هم من فکر میکنم شاید زیاد درست نباشه که نیروی حزب دموکرات در امور داخلی کردستان عراقی یا عراق دخالت بکنه و به عنوان نیروی نظامی بخشی از این جبهه هایی که حالا وجود داره، یه جبهه عراقی یا یه جبهه کردستان عراق علیه داعش هست، اونجا حضور مسلحانه داشته باشه. ما سیاستمون به عنوان حزب دموکرات این نبود. حالا معتقد هستیم که جنبش ملی دموکراسی در ایران، در کردستان ایران بیشتر میتونه کمک بکنه به ضعیف شدن جبهه داعش در کلیت خودش در منطقه، تا اینکه پیشمردان مسلح حزب دموکرات در جبهه های جنگ علیه داعش بجنگند که اونجا فکر کنم همچون نیازی هم وجود نداره.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب‌ها در کنار شما، رادیو فردا.
سر زلف تو ایمان ماست، درد غم عشق تو درمان ماست، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رو خد شمع شبستان ما، زان که رو خد شمع شبستان ما. چوگان توست هر دو جهان، عرصه میدان ماست، تا دل ما عرصه چوگان توست هر دو جهان، عرصه میدان ماست. زلف سیاه تو در آشفتگی، زلف سیاه تو در آشفتگی، صورت این جمع پریشان ماست، صورت این جمع پریشان ماست. چون نرسد دست به لعل لبت، چون نرسد دست به لعل لبت، خاک در چشمه ایوان ما، گفت خیال تو که خاجو هنوز، گفت خیال تو که خاجو هنوز، عاشق و سرگشته و حیران ما، عاشق و سرگشته و حیران ما. کفر سر زلف تو ایمان ماست، درد غم عشق تو درمان ماست، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رو خد شمع شبستان ماست، زان که رو خد شمع شبستان ماست.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
Oh,
ساعت 23:30 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رئیس جمهوری آمریکا در سفر به میانمار بر لزوم تسریع اصلاحات در این کشور تاکید کرد. تلویزیون عراق از پس گرفتن شهر بیجی در شمال بغداد از گروه داعش یا حکومت اسلامی خبر داد. وزارت کشور ایران میگوید بیماران روانی، افراد سابقه دار و موتورهای مشکی را در پیگیری ماجرای اسید پاشی ها در اصفهان بررسی کردند. پلیس هند مالکان یک شرکت داروسازی را به اتهام تولید داروهای تقلبی در پرونده مرگ 13 زن پس از جراحی عقیم سازی بازداشت کرد. پزشک جراح این زنان نیز در بازداشت به سر میبرد. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد میزان ذخایر غنی شده اورانیوم اطلاعات درست داده بودند و این آژانس بوده است که به درستی اطلاعات را در گزارش خود وارد نکرده بود. خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اصلاح برآورد قبلی خود میزان ذخایر اورانیوم ایران را 100 کیلوگرم کمتر از قبل تخمین زده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رئیس جدید صدا و سیما خواستار خودداری از توهین به اعتقادات مذهبی و فرهنگ اقوام ایرانی شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای فیلترینگ هوشمند سایت‌های اینترنتی در ایران در 3 مرحله خبر داد و گفت فاز نخست این پروژه از ماه آینده کلید می‌خورد.